وبه نستعين. در جلسه قبل یعنی همون صفحه 114 باب بحثی باز شد که ما انتظار داریم دوستان بازم روش کار کنن، که آرمان عزیزانی که تحت عنوان حکمت خالده دارن دنبال میکنن معنویت جهان آینده را، ما اصطلاح میشه گفت طلبمون از این عزیزان اینه که اون چه شما به حق دنبال میکنید به نفع به نحو بالفعلش در تشیع هست و به نحو تعین یافته خارجی الان در انقلاب اسلامی است. بنابراین با همون مقدمات طولانی که اون جلسه عرض شد، انتظار هست که اگه واقعا ما دنبال حکمت خالده، این حکمت خالده دنبال یک آرمان بلند قدسی است که توسط یک انسان قدسی مدیریت بشه، خب این که همش همین تشیع تئوری، تو عملم که مثل بقیه، مگه کسی که معتقد به حکمت خالده است همان تمام اهدافش رو پیاده میکنه، یه خود مثل روزه گرفتنه. شما که معتقد به روزه ای، مگه فرده که روزه را شروع میکنید به تمام اهداف روزه میرسید؟ قلب بخواد روزه باشه 60 سال طول میکشه. اما جهتگیری باعث شد که ما شما را منتسب کنیم به انسانی که دنبال روزه بالفعل است. پس این عرض من از این جهت هنوز هست، به اصطلاح ما این انتظار را داریم. نمیشه کسی معتقد به حکمت خالده باشد و نسبت به انقلاب اسلامی بی تفاوت باشه، حتما باید در خودش یک سوال اساسی داشته باشه. چرا؟ در همین راستا اگه نظرتون باشد، ما اسم آقای دکتر نصر رو که آوردیم اینجا یه تذکری، این یه بسیار روزنامه اطلاعات یه حاشیه‌ای داره تحت عنوان حکمت و معرفت، یه قسمت طولانی از آقای نصر ترجمه کرده است، آورده است و ترجمه کرده است، عرفان نظری و تصوف علمی و اهمیت آنها در دوران کنونی. کار خوبیه، یعنی یه مقاله خوبیه. یه تذکری آقای دکتر نصر دادن که اینجا خوبه به این تذکر عنایت داشته باشیم. ایشون به عرفان چین، هند، مالایا اینا پرداخته است، کشورهای عربی، به ایران که پرداخته است و خوبم پرداخته است. یه مقایسه بین آیت الله قمشه‌ای، محمد رضا قمشه‌ای، از اساتید بزرگ عرفان معاصر، با امام رحمت الله علیه که میکنه، خیلی این دوتا بزرگوار رو شبیه هم میگیره. بعد میگه که ممکن است این سوال براتون پیش بیاد که پس چطوری امام یه مرتبه به سیاست میپردازه، ولی این برگشت امام به سیاست خیلی خوب تفسیر میکنه ایشون. میگه همون برگشت من الحق بالحق فی الخلق است، برگشت من الحق بالحق فی الحق الى الخلق. یعنی حالا تعبیرش خیلی مختصر کرده، میفرماد که این اسفار هم شامل مرحله سفر از خلق به حق است، اصلشونه. بنابراین این تعبیر تعبیر شایسته است که ایشون نسبت به حرکت امام کرده است. از این جهت قابل تقدیر است که نیامده است به اون حالت منزوی زدگی این حرکت رو یه حرکت سیاسی بگیره، حرکت رو حرکت معنوی گرفته است و به حقم خب همینطور است، ولی هنوز اون سوال هست. یعنی این نکته ارزشمند، اون سوال هست، طرفداران حکمت خالده اگه چی بشه شیدائی میکنن، شعف میکنن، خوشحال میشن؟ خب آیا اون چیزی که باید بشه از نظر جایگاه تاریخیش همین نیست که با تشیع و انقلاب اسلامی شده است؟ ببینید، من این که دارم عرض میکنم، منفعل نشید، ذوق جامعه معنوی مدرنیته زده عموماً اگرم تا مسائل قدسی بیاد تعین خارجی را سخ عصبانی میشه. چون ببینید مدرنیته تا میتونه نفی قدس میکنه، عالم قدس، اگه نتونست عالم قدس منهای تحقق خارجی رو تایید میکنه، عین کاری که اسلام اهل سنت نسبت به حضرت مهدی صلوات الله علیه دارن یه همچی شکلی. ببینید اسلام اهل سنت که نمیتوند نفی مهدی بکنه، اما نفی مهدی متعین میکنه، موعود موجود منتظر رو نفی میکنه، نه موعودا، کاری که مسیحیت و یهودیت هم تقریبا کردن. خب حالا این یه مسئله اینجا پیش میاد که مدرنیته اگه تونست نفی قدس میکنه، اگه نتونست، خب بالاخره وجدان انسان ها، گرایش روحی انسان ها اجازه بهش نمیده، قدس هم میپذیره. خب حالا یه سوال هست، اگه این عالم قدس ما بپذیریم، صورت خارجیش چی باید باشه؟ خب معلومه، میگن آقا شرایط عدالت کل توسط انسان کامل، حرف درسته. حالا اگه بخوایم اینا شروعش کنیم، از کجا شروعش بکنیم؟ این کار بود، اینجاست که ما گله‌ای که داریم از دوستان و عزیزان معتقد به حکمت خالده، جرأت این که تو این بستا مرزا بشکنن که خب اگر بناس حکمت خالده شروع بشه، کاربردی فکر کنید نه آرمانی. من هنوزم اون جلسه را براش ارزش قائلم که عرض کردم رهبری فرقش با کلاسای من و شما اینه که اوشون میخواد کاربردی فکر کنه، این هدف بلند رو اگه بخوان تحقق کنن، محقق کنن تو جامعه، باز یه جای شروع کنن دیگه. یعنی گاهی از اون جایی که شروع میکنن اصلا دادن باورش نمیاد بر اساس اون هدف. من باز اینجا اسم میبرم، حق آقایون میدونم، مثلا آقای دکتر داوری به نظر من این 7-8-10 ساله اخیر، یعنی شما اگه نگاه کنید خیلی زودتر از این حرفا از طریق آقای فردید ایشون متوجه شد، همه اینا که ما میخواییم بگیم و اونا متوجه شدن، حداقل تو قسمت اولش نفی قلب. جمله خود ایشونو من بگم، ایشون میگه که فردید به من چیزی یاد نداد، راه به من نشون داد. وقت خیلی فرق است به آدم یه چیزی یاد بدن تا راه نشون. ولی شما این مثلا 10-20 سال که گذشت از این تفکرش، ایشون خوب که فکر کرد، دید خوب از یه جای باید شروع کنه دیگه. از یه جای شروع کردن هنره استاد است، این که من به شما اطلاعات بدم، شما خوب بفهمی، حقم باشه، از این درکه میرین بیرون که چی؟ که نشد. این که من عرض کردم حوصله کن کار بره جلو. آقای دکتر داوری اینا به خصوص این 10-15 ساله دیدن که باید از یه جای اساسی شروع کنن. اولش انقلاب اسلامی که اومد، آقای فردید، آقای داوری اینا با یه شیفتگی خاصی انقلاب رو تقویت کردن، تایید کردن. بعد متوجه شدن روح انقلاب، اون گوهر انقلاب با اون چه که امروز انقلاب اومد در صحنه اجرا یه تفاوت داره. انقلاب اسلامی توسط کسانی مدیریت متوسط شد که اصلا نفهمیدن غرب یعنی چه. من داره یه تعبیرهای آلمانی رهبری هم مثلا به کار برم. شما دیدین در هفته دولت در ملاقاتی که با دولت داشتن تعبیرها خوب دقت کنین، فرمودن این دولت بازگشت به شعارهای انقلاب داره و این معجزه است که در 100 ساله اخیر یه انقلابی بعد از این همه وقت رو شعاراش مونده است. البته اگر در بعضی دورانها هم غباری بر روی این شعارها آمد منتفی شد. خب تعبیر غباری روی این شعار بیاد دیگه از این قشنگتر نمیشه حرف زد دیگه. که خب این اینجا بود که امثال آقای مثلا داوری اینا یه به خدا آمده کردن که آقای دکتر مددپور تحت عنوان به حجاب رفتن انقلاب اسلامی توسط مدرنیته جمله ایتون کتاب شر سخنان آقای فردید داره دیدار فرحی. اینم جمله خیلی دقیقیه، جمله رو خوب دقت کنیم. به حجاب رفتن انقلاب اسلامی توسط مدرنیته، این دو تا معنی. یه وقتی است که انقلاب اسلامی برای اینکه به اهدافش برسد با اون نگاهی که رهبری دارن باید نانو تکنولوژی داشته باشه، نمیدونم هسته‌ای داشته باشه، تا از این مرحله رد بشه یه به خدا آمدنی که باید در منزل سوم انجام بده بتونه انجام بده. اما یه وقت از انقلاب اسلامی از اول میخواد ژاپن بشه، چیزی که اون قباری که آقا میفرمان قبار غیر این است که ما مرحله بندی میکنیم تو کارامون. ما به امثال عزیزانی که رو حکمت خالد کار میکنن خب این سوال رو داریم که شما اگه بخواد حکمت خالد عمل بشه از یه جایی باید شروع بشه. امثال آقای دکتر داوری اینا تو این نکته دوم که دیدن عجب انقلاب اسلامی با اون اهداف بلندش به جای این که مراحل رسیدن به اهدافش رو داشته باشه و چگونه عبور کردن از مدرنیته را برنامه ریزی کنه، یه مرتبه بسیاری از کسایی که وارد برنامه ریزی یا ستاد اجرای انقلاب شدن اومدن نه خواستن اصلا به حجاب ببرن نه به مرحله مرحله. اینا اومدن یه فکر خوبی کردن، آدم های متفکری هم که میدین مثلا مشهورن که مثلا اینا انگار یه خود از انقلاب فاصله گرفتن، ابدا اینطور نیست، اصلا نمیشه. حالا تو همین فصل دهم بگم چرا نمیشه. اینا اومدن چیزن فکر کردن خب حالا که ما این مشکل رو پیدا کردیم که هنوز مدرنیته درست تبیین نشده است، تضاد مدرنیته با اصل اسلام با اصل تشیع، حالا چه کار کنیم؟ از یه جای بهش شروع کنیم. این از یه جای شروع کردن رو تحت عنوان تفکر فلسفی آزاد از مشهورات میدونم اینا حالا شاید شما هم درگیرش نباشین، خود منم نمیخوام بگم شما درگیرش بشین، ولی بدونین چه خبرهایی بالاخره بود. از همطوره نبود، از این زمان زمانهای پر از فکره. اینا حساب کردن کاری که جناب جمال چیه سید جمال به اشتباه توش افتاد، اینا نه. سید جمال میدونین که فهمید که باید یه فکری کرد تا مردم از خطر اروپا راحت بشن، اومد پیشنهاد که فلسفه بخونی. اما منظورش کدوم فلسفه است؟ همون فلسفه غرب است. سید جمال فهمید که اروپا با فلسفه امثال دکارت به اینجا با رسید، همینو پیشنهاد کرد. اما امثال آقای دکتر داوری این نام اتفاقا میخوام بگن اگه خوب فکر کنید میفهمید اصلا دکارت فلسفه نیست، فلریس راسیونالیست، راسیونالیست یک وجه فکر ناقص است. راسیونالیست کدوم عقل میگن؟ عقل منتقد، نه عقل قدسی. حتما میدونیم که غرب با راسیونالیسم شکل گرفته است. عرض کردم این واژه رو هم حفظ کنید. خب خیلی هوشیاری میخواد که کسی بفهمد این عقل خودش کارش نفی قدس است، عقل نفی قدس. خب حالا ما برای اینکه این عقل رو بشناسیم باید چه کار کنیم؟ تعقل کنیم. این روی کرد به عقل همه جانبه خود جایگاه عقل هیومی هم مشخص میکنه. بالاخره امروز شما بخواید و نخواید یه نوع عقل در مناسبات جهان مدرن حاکم است. به نظر من خیلی هم باید مواظب بود این واژه ترجمه عقل به زحمت ما رو میندازه، چون شما وقتی میگون عقل یه جور دیگه عقل میشناسی. راسیونالیسم همون خودشه، یه عقل نقادی که هیچ جوانب ماورای عالم رو در این تعقل نمیتونه جای بده. خب حالا دوباره حرف ما همین است که پس انتظارمون از طرفداران حکمت خالده اینه که بگن اگر بناس حکمت خالده پیاده بشه از نظر تئوری چطوری باید پیاده بشه؟ آیا اگر نازل بشه و از نزول شروع بشه و به حجاب نخواد بره لنگر سنگرهاش طی کنه چیزی جز انقلاب اسلامی نمیتونه باشه؟ خب حالا دوباره همون حرف مشکلی که من و شما همیشه داریم، اینکه حالا این جمله ما اگه سیاسی تعبیر بشه باز دوباره حرف ما فایده نداره، نزدنش بهتر از زدنش بود. خیلی وقت میگیره دیگه، حالا همینقدر بس باشه. برگردیم به فصل دهم و یازدهم که بتونیم یه جمع بندی بکنیم. انگیزه های نقد غرب در جهان اسلام، اینم نکته خیلی خوب، یعنی باب بحث خیلی کمک میکنه که عزیزان حالا که وارد این مسائل میشن خوب تفکر کنه. من هنوزم بگم اینجور نیست که شما فکر کنید اگه وارد این مباحث نشید این مباحث نمیره جلو. این مباحث خودش میره جلو، اما اگه وارد بشید و آگاهانه وارد بشید هم خودتون هم بقیه رو میتونید کمک سالمی بکنید. غرب یه شخصیت فکریست که یه اهدافی رو ترسیم کرده است و یک مناسبات اجتماعی، حالا میخواییم میگون تمدن، یه تمدنی رو شکل داده است تا این اهدافش رو عمل کنه. بعد اومده تو دل خودش یه کاری کرده است. اون کشنده میگن عقل کانتی اینجا خیلی ازش کار میاد همینجاست. اصلا کانت یه کتاب داره به نام نقد عقل. عقل کانتی در واقع همون ریشه همین نگاه پست مدرن است، پست مدرنیست. یعنی چی؟ اومده یه کاری مدرنیته کرده، میگه خب حالا اگه ما به این اهدافمون نرسیدیم به جهت تمدنمونه یا به جهت یه نقصایی که تو بعضی کارا داشتیم. پست مدرنیست تو اینجا وارد شده، میگه آقا مدرنیته همه حقیقت هست، همه اون چیزی است که بشر باید بهش برسه. خب حالا اگه نرسید نباید از مدرنیته دراد، باید ببینید کجا اشتباه کرد. پس این یه حرف است. ما میخوایم بگیم که این یه نقش است، این خودش یه خطر است. اینجور نیست. مدرنیته اگه تماماً عملم بشد بشر را به حوائجی که نیاز داره نمیرسونه. من این تیکه را با هم سریعا بخونیم. درست است که پست مدرن یک نحوه نقد مدرنیته است، اما از آن جایی که مدرنیته فقط تفکر مدرن را تفکر میداند همه چیز را حتی نقد خود را میخواهد در درون خود جای دهد و رنگ همان فکر و فرهنگ را به آن بزند. لذا هر جریان منتقد به مدرنیته را نیز تحت عنوان پست مدرن یا سوال از مدرنیته در راستای اصلاح خود برای دسترسی به اهدافی که وعده داده است معرفی می نماید. ولی لازم است روشن شود که یک فکر و فرهنگ و یک روح و روحیه‌ای در جهان است که خارج از حیطه فرهنگ مدرنیته و با نظر به افق تاریخ و داشتن روح انتظار هر انحرافی را در عمیق‌ترین شکل خود می‌شناسد. حرف اینجا ما می‌خوایم بگم حواستون باشه، یه نگاهی هست همون فرهنگ مهدویت و انتظار، این دیگه تو دل مدرنیته با مدرنیته در نمی‌افته، بلکه میگه اصلا آقا ما یه افقی را میشناسیم که مدرنیته اصلا نمیتونه تو اون افق فکر کنه. بله، داشتن روح انتظار هر انحرافی را در عمیق‌ترین شکل خود میشناسه. من پیشنهادم همینه، اولین پیشنهادم اینه که همین کتاب دعای ندبه به اصلاح زندگی در حیات نورانی تاریخ را نگاش کنی. دعای ندبه همین حرفش هست دیگه، میگه آقا من یه افقی را میشناسم هم واقعی هم ملموس هم کاربردی هم مفید و دائم میخوام نسبت به اون افق خودم را ارزیابی کنم. فرهنگ انتظار یه فرهنگی است که به انسان کمک میکنه بگید کجای تاریخ ایستاده. اصلا دقت که این دعای ندبه از حضرت آدم شروع میشه. چرا؟ یه نگاهی فوق‌العاده عجیبیه. این داره میگه آقا من در هر مرحله تاریخ که باشم میتونم خودم رو ارزیابی کنم که اولا تو این مرحله در قسمت ظلمانی تاریخم یا در قسمت نورانیش، ثانیاً اگه در قسمت نورانیشم هستم کجای این منزل هستم و اون منزل نهایی چه خصوصیاتی داره که من باید دائم به اون فکر کنم و اگه به اون فکر کنم همین حالا نجات پیدا میکنم یا وقتی اون محقق بشه نجات پیدا میکنم. رو سومیشم عنایت دارید، انتظار الفرج من الفرج یه حرفه. وقت تمام اینا انصافا کاربردی علمی دقیق یه چیزایی است که آدم وقتی مثلا میره هگل رو میخونه، من که خودم میتونه آرزوی هگل یه نحوه همچی تفکریه، ولی خب هگل فیلسوفه، نمیتونه تفکر خودشا تا اینجاها بکشونه. آرزوش است که عقلش متوجه یه همچی واقعیتی بشه. میگم میدونی که هگل معتقد به روحی است که در تاریخ حرکت میکنه و هر روز کامل میشه. من یه جا بحث کردم که این فقط بنده خدا یه مهدی کم داره، یعنی وقتی آدم هگل رو نگاه میکنه هگل پر اشکال از حرفش، علتش هم اینه که به خدا نسبت میده اون روح بزرگ را، میفهمید که یه روحی است تو تاریخ در مینورده جلو میاد. دلش هم ببینید وقتی ناپلئون، هگل تو طبقه دوم خونه شونست، ناپلئون با لشکرش داره از جلو خونه شون رد میشه، میگه همون روح بزرگ دنبال یه مصداق است که قدرت باشه و تاریخ رو جلو ببره. وقت جالبه میگه که هر لحظه کامل میشه این روح. من تعبیرم اینست که تا اینجا رو میفهمه، اما نمیفهمه چی کامل میشه. ظهور روح بزرگ، یعنی خب از یه فیلسوف در حد خودش ببین چقدر انتظار باید داشته باشیم. میخوام عرض کنم ما اگه خود فلسفه هگل را به جای اینکه تبدیلش کنیم به مارکس، یعنی به قول مارکس وارونش کنیم، رشدش بدیم، میشه هم مهدویت. انتظار نمیذارد که انسان در نقد مدرنیته در حد پست مدرنیست بمونه. یعنی حالا روشن بشه تا ببینید چی میخوام. هر انحرافی را در عمیق‌ترین شکل خود میشناس. من دقیقا توصیه‌ام این است که با این دید شما بحث دعا ندبه را دنبال کنید و آن را گوش زد میکنه و در این بره از تاریخ که انحراف بزرگ عصر را مدرنیته میبیند به نقادی مدون و دقیق آن از زاویه های مختلف همت می گمارد، چرا که فرهنگ اسلامی انسان و جهان را در زاویه های مختلف می بیند که بحثش شده است. حالا با این میگه با توجه به نکته فوق هشدار میدهیم نباید همه انتقادهایی که به غرب مدرنیته میشود را در یک راستا تصور کرد. به عنوان مثال نقطه ای را که اشپنگلر برای انسان کمال میداند و بران و بر اساس آن فرهنگ مدرنیته را ضایع کننده آن کمال میداند غیر از نقطه ای است که هایدگر برای انسان کمال می‌داند و فرهنگ مدرنیته را ضایع کننده آن کمال می‌داند و لذا در راستای همان هدف به نقادی غرب مبادرت می‌کند. همچنان که نقادی مدرنیته و نقادی فرهنگ غرب توسط امام خمینی رحمت الله علیه یا علامه طباطبایی یا پروفسور کربن یا رنه‌گنون همه و همه با توجه به مد نظر داشتن آن نقطه کمالی است که برای انسان می‌شناسد و بر اساس می‌بینیم تا من می‌خوام برسم و بر اساس آن به نقد مدرنیته می‌پردازد. پس ابتدا ضروری است نه هدف نقد غرب در مکتب‌ها و اشخاص مختلف بررسی شود و در یک کلمه روش بررسی نقادی‌های فرهنگ مدرنیته و اهداف مورد نظر آن نکته حساس است و از طریق بررسی کمال انسانی که مورد نظر نقاد است آن نقادی قابل دستبندی است. در این فصل بحث بر سر انگیزه های نقد مدرنیته است و این موضوع در رابطه با عبور از مدرنیته از مباحث مهم محسوب می شود. اصل این فصل از بحث بر مبنای یک قاعده بنا شده است که می گوید، این مهمه که چی میگه؟ هر نقدی که طرح می شود بر مبنای عدم دسترسی به هدفی است که نقاد در مد نظر دارد. شما که تا اینجا هیچ مشکل نداری؟ آقا ما اگه به ایشون دعوا کردیم چرا این کار کردی؟ یعنی یه هدفی مد نظرمونه، این هدف ضایع شد. پس هر نقدی بر اساس هدفی است که نقاد مد نظرشه، بعد میاد بر اساس اون هدف نقد میکنه که چرا ما به اون هدف نرسیم. خب ما اینجا خیلی با هم حرف داریم. اگه نظرت باشه جلسه های تا پنجم شیشم همه حرف این بود که آقا انسان اگه چی بشه به مقصد رسیده است. یعنی شاید بگیم خصوصیات این کتاب فقط تو این یه نکته است که اگر بناست انسان تمام تناسبات شخصیتش از عالم غیب القیوب تا عالم جسم در یک نظام وحدانی قرار بگیره، حسش، عقلش، چشمش، خیالش، گوشش، قلبش، همه اینا در یک عالم وحدانی قرار بگیره، خب حالا ما میگویم که ما نقد مدرنیتمون بر این مبناست. کتاب جزوه عالم انسان دینی همینو میخواد بگه که آقا حالا مثال، حالا تو خود همین جزوه هم یه نکته خوبی داره تو این کتاب. ببینید آقا اگه انسان به چی برسد به ثمر رسیده است، این باید اول حل بشه. بی خودی هم با همه با بی خودی بحث نکن. ما خیلی ها رو میبینیم نقد غرب میکنن بعد میخوان بگه چیزی برسن که اصلا ما نمیخوام به این برسیم. من نمیگم من اون چه میخوام پیشنهاد کنم درسته، ولی من میگم این سوال فکر. ببینید ما میگم فکر کنید، فکر که بکنید هر جور نتیجه بگین خوبه. آقا قبول دارین که هر نقدی باید بر اساس هدفی باشد که ما نرسیدیم نقد میکنیم که چرا نرسیدیم؟ تا اینجا درست؟ خب حالا شما اگه میخواید غرب نقد کنید باید مشخص کنید که مگه به چی میخواستید برسید که نرسید. ممکنه یه زمانی کره، حالا من اینو مفصلا تو بحث شیعه و تمدن‌زایی عرض کردم، یه زمانی مسلم چین غرب رو نقد میکنه، یعنی خودش در واقع نقد میکنه، اما نقد چین نسبت به فرهنگ غرب هرگز مثل نقد ژاپن نسبت به غرب نیست. چرا؟ چون اصلا ژاپن آرمان الهی نداره. ژاپن که یک تمدن اصیل نیست که از مبانی شما سکن راست راستی معتقد است این شاه، همین شاه کل شاه این یه حقیقت غیبی هست. حتما میگن که دردی سر بود که حالا پسر دیگه نیست، حالا چیکار کنن، شازده آینده کی باشه؟ در آخرش میگن قانون تصویب کردن که میشه جانشین شاه هم چی باشه، دختر باشه. یه مصیبت هایی دارن. اصلا چیزی به نام معاد، چیزی به نام غیب مطلقاً تو فرهنگ ژاپن نیست، برعکس چین. چین هم. خب حالا شما حساب کنین الان نقدی که بعد چینیا برای بازخوانی خودشون میکنن، مبانیش مشخص است که ما میخواستیم به کجا برسیم، نرسیدیم. خب غرب هیچ وقت اونجوری خودش نقد میکنه. نقد غرب نیست که آقا ما میخواستیم که دو تا جنگ جهانی نشه. راسل میگه چی؟ شانسارد، نه همون راسل. راسل میگه که ما اون چه که انبیا خبر داده بودند رو در قرن 18 در قرن 18 محقق کردیم در اروپا. خوب گوش بدید، یعنی شما اگه قرن 18 اروپا رو نگاه کنید ببینید اینا واقعا فکر کردن به مقصدی که می‌خواستن رسیدن. اگه شما ببینید تحصیل کرده های ما در قرن 19 میرن اروپا و شعفشون هم میگیرن، اولین کسایی که رفتن اروپا مثل آقای بازرگان، آقای آرام و اینا حرفش اینه که بابا میشه ما به اون چیزی که میخوایم با اروپا برسیم. اینا رفتن یه خاطره دیدن تو اون زندگی، دیدن نه نظم خوبی هست، ارتباطات به اصطلاح به قول خودشون سالمه و میتونن زندگی کنن. پس بنابراین به ما ایراد دارن، میگن مثلا چرا شما در میافتید با اروپا؟ اروپا یه همچی مرحله ای رو داشته است، بنابراین به انحراف رفته است. برش میگردونی میشه همه اروپای قرن 18 هم. منتقدین مدرنیتی حالا اینجا چند تا یه دی میگن راست میگن ما باید بازسازی کنیم انحرافامون رو کم کنیم. بله ما میتونیم به اروپای قرن 18 هم برگردیم و زندگی کنیم. یه دی حرف اینجاست میگن آقا اصلا اون یک آرامش قبل از طوفان بود، جنس مدرنیته تخریب است، ولذا دوتا جنگ جهانی جنس مدرنیته است. جنس مدرنیته راسیونالیسم است. راسیونالیسم یعنی نقادی، یعنی شکستن، یعنی حریم شکنی. قیافش عقل است، باطنش قدس زدائی است. قدس زدائی یعنی حریم شکنی. حریم شکنی یعنی هیچ چیزی در جای خودش امن نیست. دومی ها معتقدن که اصلا جنس مدرنیته همینه که امروز شما دنیا میبینید، یعنی در واقع مدرنیته که به تمامیت برسد میشه این چیزی که امروز شما تو آمریکا میبینید. پست مدرنا، البته میگم پست مدرنا، من تعریف مشهورم میگم، اما یه دی علم وقتی میگن پست مدرن منظورش این نیست که من میگم، ولی تعریف مشهور همین است که بنده عرض میکنم. این تعریف ها هیچ کدومش نمیشه حالا قسم خورد که مثلا فلانی هم که میگه من پست مدرنم منظورش همینه که من تعریف کردم. اونجا باید خودتون هوشیار باشید. عین مثلا ما مثلا تو قرآن میبینیم که خودش ایجاد کننده واژه هاست، اما اهل البیت بر اساس زبان محاوره گاهی صحبت میکنن. اینجا باید شما روایت رو دقت کنید. اینجا منظور از این علمی که تو روایت میگه همون علم قرآنیست یا منظور همون علم فیزیک و شیمی یا مثلا نجوم و ایناست؟ چون زبان محاوره میشه، شما تو زبان محاوره باید خیلی مواظب باشید. این واژه ممکنه است به چند معنا مصرف بشه. بگذاریم. خب پست مدرن میگن آقا خود غرب به خودی خود در یه آرایش خوبی میتونست باشه، ما باید اصلاح کنیم تا به اهدافی که مدرنیته میخواست برسه برسیم. اهدافش چیه؟ هیچی، قشنگ زندگی کنی، بتونی راحت خونه داشته باشی، بچهات قشنگ تحصیل کنن، اونا هم خونه داشته باشن، بخوریم، راست بگیم، حق کس رو از بین نبریم، اینجوری زندگی کنیم. چیزی که تقریبا امروز میشه گفت هدف 90% مردم دنیاست. یعنی حد اینه که این غرب میتونه با مردم دنیا هم سخن بشه، برای اینکه اکثر مردم دنیا در مرحله اول همینم. من خودم یادم ما زمان دانشجویی خب گفتیم حالا بازم کمونیست سوسیالیست که بعضی این نظامه، نمیفهمیدیم خب بعد که بشه اول اعتراضمونه. خب مثلا سوسیالیست اینجور برای ما تعریف کردن که بیکاری توش نیست، هر کس خونه داره، هر کس غذا داره، هر کس بخواد سوسیالیست دیگه، حالا نظام شوروی. خب میگفتیم حالا بعد که نیست که، چون دغدغه خونه که جوونا داشتن، دغدغه شغل هم که داشتن. بعد خب یخته که آدم آزاد میشه، میگه خب نمیشه که، یه چیزایی میخواد که اینا رو اون نظام جوابش نمیده. برای همین هم دیدین زودتر از غرب منهدم شد. اهداف مدرنیته تا اینجاها میاد، میگه آقا من میخوام نقد کنم مدرنیته را با پست مدرن تا این مصیبت ها، این مشکلات از بین بره. من متن ادامه دارم. یعنی شما در هر کاری برنامه‌ریزی به مسلم هدف داره. حال از این، اگر صفحه 117، اگر از طریق آن برنامه به هدف مورد نظر خود نرسیدید، نسبت به آن برنامه نقاد میکنید. هدف را قبول دارید، هدف مدرنیته را قبول دارید، میگوید آقا برنامه نرسید، خب برنامه را عوض میکنید. ولی یک وقت دومیشه نگاه کنید، نقد ما به هدفی است که برنامه مورد نظر در صدد تحقق آن است. حال در نقد موضوع دوم نیز وجوهی مطرح است. خب پس تا اینجا، پس حالا میان میگم که خیلی خوب، ما میگم نه اصلا مدرنیته چون ما رو از آسمان منقطع میکنه نمیخوام. امثال اشپنگلر معلوم نیست این حرف. اشپنگلر میگه واقعا این نحو زندگی افول میاره، اما نمیخواد بگه چرا حالا مثلا حیف ما چرا به آسمان بس نیستیم، نه اون این حرفا رو نداره. اما حالا اومدیم ما به هدفهای مدرنیته میخوایم نقد کنیم. حالا اینجا بازم چند مکتب هست، به پای مواظب نباشید، مواظب باشید. خیلی از این مذهبیای ما متاسفانه تو همین مسائل گیرن، اینکه ما معتقدیم اگه انقلاب اسلامی از این مسئله دوم درست رد نشه، ما دوباره انقلابمون در حجاب میره. هدف اصلی انقلاب اسلامی که بنک گذار از مدرنیته را بلند کرده، اگه به چی برسد مسئله حله. در مورد نقد مدرنیته چند جایگاه مطرح است. الف، نقدی که پست مدرنها به مدرنیته دارند، که عموماً اینها به روش مدرنیته نقد دارند نه به هدف مدرنیته، که اینها مدرنیته را بازخوانی میکنند تا ببینن چرا مدرنیته نتوانست دست به اهدافی که وعده داده است برسد. پس در واقع این گروه، خوب دقت کنین، از نقاد، این گروه از نقادها از نظر هدف با امثال فرانسیس بیکن تفاوتی ندارن، بلکه به روش‌ها ایراد دارن. خب اینم هنوز حرف من نیستا. حتی وقتی به روش قدسی زدائی مدرنیته انتقاد داره. امروز یه دی پیدا شدن هست، الان میگن بازخوانی قرون وسطا 50 سال تو غرب پیدا شدن. حتی حالا بگم متاسفانه بعضی از خود استادای ما که مشهورن به نقد مدرنیته تو این گروه هم میگن آقا ما علت این که به اهداف مدرنیتمون نرسیدیم چون که جای دین رو تنگ کردیم، بیش از حد به دین بیمحلی کردیم. خب اگه بی‌محلی نمی‌کردیم چی می‌شد؟ به اهدافمون می‌رسیدیم. کدوم اهداف؟ همو اهداف مدرنیته. حالا شما رو این فکر کنید، امثال آقای بازرگان ما اسم میاریم به جهت اینکه ایشون متعین قضیه است. نه خیلی‌ها اینجوریه. میگه حتی وقتی به روش قدسی زدای مدرنیته انتقاد میکنند، به این معنا نخواهد بود بخواهند روی کرده مدرنیته را تغییر دهند. و اگر در سخنان این نوع از پست مدرنها توصیه به مذهب دیده میشود، در حد داستانهای جهت قابل تحمل کردن پوچی جانکاهی است که دنیای مدرن به روح بشر تحمیل کرده. و این غیر از توجه به دین خدا برای سعادت دنیا و آخرت است. جالبه، توصیه به آخرت هم میکند. چرا میگه اگر معتقد به آخرت باشد راحت تر زندگی میکنه، نه اینکه یه آخرتی هست. میگه حتی شندن دیگه، مثلا هم هیوم هم فویرباخ، این جمله مال هر دوشونه، میگن البته خوب است که آخرتی باشد. حالا ببینید با دو تا فویرباخ به اصطلاح روانشناس، هیوم فیلسوف، میگن خوبه که آخرتی باشد. یعنی ما توصیه میکنیم که اگه میخواین جامعه فشارهای دنیای جدید بشنوید، مردم ها اگه یه واعظ رفت بالا منبر و حالا منظور حالا یه کشیشی رفت بالای اون تریبونش شروع کرد به قیامت مردم ها توصیه کنید، شما مزاحمش نشید، کمکش هم بکنید. پس این نوع نقد را نباید نقد هدف مدرنیته دانست و تصور کرد. چنین نقادهایی پیشنهاد امور از مدرنیته دارند. اگر من بپرسید ما از کجا بفهمیم؟ شما دقیقا همین که ببینید افقی که برای انسان در نهایت پیشنهاد میکنند چیه؟ مقام اصلی ما، یعنی حافظ قشنگ میگه دیگه، گوشه خرابات است. حالا خرابات ها معنی مقام اصلی ما گوشه خرابات هست. خداش خیر دهد آن که این امارت کرد. یه وقتی است ما میگم نه آقا اصلا ما جا اصلیمون گوشه خرابات هست. حالا اگر که هر جریانی ما رو به گوشه خرابات نکشونه، خوب این جریان انحرافیه. خراباتی که حافظ میگه دار، نه اینکه تو محاوره هست، یعنی مقام وقت بهش میگن، مقامی که شما به یه زبانی میتونید بگید امام رحمت الله علیه، اسلام امام. اسلام امام اسلامی است که همطور که آقا فرمودن اگر در خلقم هست به حق هست. ببینید شما وقتی در حق بید، فی الحق، به حق، من الحق الی الخلق، شما تو خلق نیستید، تو خلقم به حق هست. بالاخره این هدف است یا نه؟ یه چیز خوشیه، دلخوشیه است یا یک واقعیت است؟ حالا بعد روشن میشه. من فکر کنم تو خطبه 183 سعی خودم رو کردم که فرمایش امیرالمومنین که میفرماد آقا این افقی است که انسان اگه توش زندگی کنه درست زندگی میکنه رو اونجا پیشنهاد کردیم. یا خطبه متقین، خطبه متقین هم حضرت جنبه آرمانی یک حیاتی که امروز آدم بتونه در یه سعه بزرگی زندگی کنه اونجا مطرحه. خب البته همیشه معنی اینه، ما تذکر دادم که البته همیشه معنی پست مدرن به معنایی که عرض شد به کار نمی رود، بلکه گاهی به کسانی که همه گذشته متافیزیک را به چالش کشیدن نیز پست مدرن گفته می شود، که بحثش جد. ب دومین نحوه نقد به مدرنیته از آن جهت است که اهداف پیشنهادی مدرنیته را برای خود نمیپسندد. حال این نوع دوم باز باید پرسیده بشه که شما چه هدفی را میخواین جای هدف مدرنیته بذارید؟ از اینجا هم کلی مشکل داشت. یعنی ما بسیاری را داریم اون چیزی که میخوان جای مدرنیته بذارن اولا بهتر از مدرنیته نیست، ثانیا حتما به مدرنیته ختم میشید. یه تذکری خوبی، کتابی بسیار خوبی هست به نام ناسیونالیسم، آقای دکتر داوری نوشتن، خیلی قبلا هم نوشتن، من اونم حالا همین اسمه سلنه. چه یه جمله خوبی تو اونجا داشت من یادمه، میگه چرا تمام اصحاب معتقد به ملیت در نهایت میبینیم قبلشون دنیای غربه. شما امتحان کن، یعنی یه مورد دارین پان عربیست، پان ایرانیست، پان ترکیست، میگه اینا نیست، نه همش پان دارن، یعنی اینا برگشت به ملیت است. از اینا مدرن‌تر غربی‌تر شما سراغ دارین؟ یعنی چیزی که خوده، حالا یه قضیه، خاطرات سفیر انگلستان در زمان آتاتورک، میگه آتاتورک در حال احتضار بود، خواست بمیره دیگه، بعد منو احضار کرد، گفت که هر چه فکر میکنم برای جانشینی خودم در کل ترکیه یکی را لایق نمیدونم، میخوام وصیت کنم تو جانشین من بشی. سفیر انگلستان گفته بابا این کار نکن، اصلا نمیشه، اصلا نمیشه که سفیر انگلستان بیاد بشه چی رئیس جمهور ترکیه. اون توصیه کرد نه بابا نمیشه این کار نکن. حالا شما در نظر بگیرید به عشق برگشت به ترکیه، تو اصلیت ترکیه از عرب و نمیدونم اینا میخوام دوری کنیم برگردیم به اصالت ترکیه، وقت میخوام به ترکیه برگردیم سفیر انگلستان در ترکیه باید بشه رئیس ملت ترک. این مورد همه جا همینطور است. رضاخان شما دیدین که برگشت به ایران باستان را توصیه کرد دیگه، خودش به پسرش نامه مینویسه در جزیره موریس که من به این نتیجه رسیدم، دو تا میگه من به دو تا نتیجه رسیدم، یکی این که ملت ایران را شدیداً از خودت بترسو، یکی هم این که غربیا را قبول داشته باش. اینا منو آوردن منم بردن. سندش هست آقای موسی نجفی، اینا تو این کتابشون آوردن. باز پان عربیسم هم که میدونین تمام این کشورهای عربی که الان هستن بر اساس پان عربیسم درست شدن، بینه همشون که تن اصلا آمریکا داره برایشون برنامه‌ریزی میکنه. پس این که عرض کردم به پای با این شعارها فکر نکنید اینا جایگزین مدرنیته میشه، اینا خود مدرنیته است با جلوه های دیگه. بله. ولی خب پس من صفحه 118 پاراگراف اول این دو سه سطر آخر رو میخونم. ولی متاسفانه طرف دیگر سخن اینان، یعنی اینا که میگن ما میخوایم برگردیم به اصالت‌های ملی، سخت انحرافی و اغفال کننده میباشد. باید از اینها پرسید به چه دلیل آنچه شما پیشنهاد میکنین در نهایت بشر را به پایگاه حیات مورد نیاز جسم و روح و عقل و قلبش میرسانه. خب تمام اینا باید بحث بشه. از جمله اینا رو دیگه آروم آروم میخونم و شرح میدم. از جمله منتقدین مهم مدرنیته که در هدف گیری با مدرنیته اختلاف دارن هایدگر است، مارتین هایدگر است. هایدگر در نقد فلسفه غرب به تبع آن مدرنیته جایگاه خاص دارد. شما حتما از ما باید بپرسید که چرا میگوی جایگاه خاص دارد، این از کجا میگی؟ یعنی اینا باید ما دست رو کنیم روی این قضیه. زیرا اولا زبان تفکر نقد مدرنیته را به خوبی تدوین کرد، این باید روشن بشه، و این یکی از کارهای بسیار بزرگ فلسفه معاصر است که من عرض کردم مفصلش انشاءالله توی شیعه و تمدنزایی مطالعه بفرمان. کاری که فارابی کرد، فارابی ها میدونید شما از شما زنید فیلسوف مؤسس فلسفه اسلام. چرا؟ فارابی زبان دفاع اسلام را در مقابل نفاق مدرنی که روش کرده بود و به اسم اسلام داشت به اسلام ضربه میزد رو تدوین کرد و از فلسفه یونان کمک گرفت. ولی مؤسس است. مؤسس یعنی چه؟ یعنی خودش شکل داده است. خب این نکته است که این کار را هایدگر هم از جهت نقد غرب کرده است. ثانیاً او تفکر آمادگر را مطرح نمود. اینجا باز سوالای برطرفه و اگر کسی متوجه این نکته اخیر در تفکر هایدگر بشود تصدیق خواهد نمود که فلسفه هایدگر پایه تفکر آینده آن نوع از بشری است که میخواهد به سلامت از مدرنیته عبور کند. چرا؟ هایدگر متوجه است روح مدرنیته آنچنان در عقل و قلب جهان امروز حاکم است که اجازه فهم هدفی ماورای مدرنیته را به جامعه نمیدهد. بلیزا هایدگر هدفی پیشنهاد نمی کنه، یعنی واقعا خودش هم نمیشناسته هدف، ولی سعی می کند ما را برای آینده آماده کند که امکان پذیرش هدفی سالم و مطمئن در آن باشد. چرا؟ و این است که میگوییم هایدگر در نقد فلسفه غرب جایگاه خاص دارد و اون چیست که
و آن عبارت است از ایجاد روح آمادگی برای عبور از مدرنیته و شناخت جایگزینی مناسب که آن جایگزینی ما را دوباره به مدرنیته برنگرداند. ما وقت مثلا شما ببینید میگه اولین کشور جمهوری اسلامی پاکستان است دیگه، یعنی الان واقعا یک کشور مفلوکه یا یک کشور زنده است. بفرمایید به هم دیگه قرض میدن، حالا مشرف میخواد بده به خانم بوتو، خانم بوتو اصلا یه مصیبت، یعنی یه ملتی چی تو اینقدر برگشتن به غرب که در واقع یه غرب دست سوم هم دیگه، حالا دیدم چقدر عنایت داری، یعنی یه مصیبت، یه ملتی اینقدر کشته بدن، اینقدر مبارزه کنن، چرا؟ برای اینکه یه سیر احمد خانی میاد به میدان تفسیر مینویسه برای تأیید غرب. تفسیر سر احمد خان قرآن در خدمت غرب است. و یعنی برگشت عبور از مدرنیته برای نزدیک شدن به مدرنیته. خب حالا وقتی میای هایدگر رو نگاه میکنی اینجاست که کسی عقل دقت کنه. نمیخوام برم میگم شما هایدگر رو بخونید، میخوام بگم هوشیاری داشته باشین تا ببینید به چه نتیجه میخواییم برسیم. ما میگیم که نه، جایگزینی مناسب که آن جایگزینی ما را دوباره به مدرنیته بر نگرداند، همان مشکلی که در طول تاریخ 2500 ساله غرب اتفاق افتاده است. های دیگر میدونی که بر میگرده، میگه اصلا غرب از کجا شروع شد؟ حرفش اینست که میگه بمب اتمی را پارمنیدس مال قبل از یونان باستان، یه بمب اتمی که در هیروشیما منفجر شده است، بمب هیدروژنی البته اون میگه، حالا من درست بگم، میگه پارمنی، یعنی یه تفکری است که این تفکر نهایتش این غرب است و نهایتش همینه. خب اگه شما تمام طول تفکر رو بشناسید، چهره های مختلف تاریخش رو بشناسید، خب دیگه مواظبین توش نیفتید. هنوزم حرف تمام نیست. هایدگر تأثیر ببینید انسان ستیزانه فناوری جدید را درک کرده و ریشه فکری این فناوری را به خوبی تبیین و انسان را آماده نموده است که از این فکر و فن عبور کنه. اینا درست. حالا یه سوال ما از شما داریم. مسلم کسی شک نداره که هایدگر قوی ترین هایدگر شناس معاصر آقای فردیده. امام خمینی هم یه صفحه هایدگر نخوندن. چرا هایدگر، چرا امثال آقای فردید میرسه به این که تمام اهدافی که هایدگر میخواست عملی بشه در آمادگری و در جایگزینی تو حضرت روح الله است رحمت الله علیه؟ اینا باید ببینیم از کجا، از جمله منتقدین غرب امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی است. در روش امام خمینی دو امتیاز نهفته است. امتیاز اول روش ایشان همون روش عبور از غرب است، ولی نه به روش پست مدرنیست به آن معنا که بالاخره ارزش های غربی مد نظر باشه. البته باز یادتون باشه تمام اینا که دوست امامن با امام هم فکر نیستن. من یه بار عرض کردم بعضیا فرزند امامن و خیلی ها یار امامن. شما خودتون ببینید همین آقای ابراهیم یزدی که بعد شد وزیر امور خارجه دولت موقت، ایشون مثلا از آمریکا اومد در نفلاشوتو که کمک امام کنه دیگه، یعنی پس یار امام بود دیگه. آقای بنی صدر مگه یا اما اینا فرزند امام به معنای این که جلوه تفکر امام در شخصیتش باشه. شما میبینید هم چه خبری نیست، یعنی نهایتش یه پست مدرنایی هست، مدرنیته های هستن. به همین دلیل ببینیم میگیم چی؟ به همین جهت هم امثال نهضت آزادی که در ابتدای انقلاب با انقلاب همراهی کردن، چون به ارزش‌های غربی اصالت میدادن با موجودیت انقلاب درگیر شدن. امتیاز دوم نقادی امام خمینی رحمت الله علیه از غرب شناخت جایگزینی مناسب است. ما اینجا اینا بحث خیلی نمیتونیم بکنیم، ولی شاید در گوشه و کنار بحث شده است. این مهمترین قسمت بحث است که چه چیزی میتونه جای غرب بشینه که اون چیز واقعا به ادله مختلف جایگزینی مطمئن است، که نه تنها بتواند جای مدرنیته را پر کنه بلکه جهت مناسبی برای جوابگویی به جسم و روح و عقل و قلب انسانها باشد. گویا فرهنگ قدیر در طرح حماسی فقهی عرفانی و فلسفی امام خمینی به صحنه آمده است تا انقلاب اسلامی به عنوان راه تحقق قدیر در آینده تاریخ جایگزین قابل اعتمادی به جای مدرنیته باشد. از اینجا ممکنه شما چالشاتون با ما شروع بشه که اولا به چه دلیل ما درست تشخیص دادیم که یعنی هایدگر درست تشخیص داده است که ما دوباره اگه هایدگر را حساسیت روش باشیم و فکر هایدگر را توی تله قرب نمیافتیم. ثانیاً به چه دلیل این انقلاب اسلامی است که ما میگون اینا اول حرفه. ما همینقدر اینجا باب بحث با کردیم استقبال خوب آشنا اکثر آشنایان به فلسفه هایدگر در ایران نسبت به انقلاب اسلامی را نیز باید در راستای روح آمادگر آن فلسفه دانست. شاید الان بتونیم دیگه با هم حرف بزنیم. بارها من عرض کردم این شخصیت هایدگر از این جهت خوبه که هیچ چی را نمیگه، میگه آقا این چیزا را مواظب باشید، اینا طول تاریخ بشر را از بین برده است. بعد میگون خب چی بیاد؟ میگه نمیدونم چی بیاد. این خودش فلسفه است نه جهله. اینا کم کسی میفهمه، هایدگر از اینجا خیلی سخت فهمیده میشه. میگه خب این که چیزی نگفت، نمیفهمن، این خودش یه نوع فلسفه است که میگه آقا الان آیتم های زمان موجود نمیتونه آینده رو بشناسه. تعبیر بسیار خوبه آقای دکتر فردید، خدای پس فردا، خدای پس فردا، نه خدای فردا، پس فردا. میگه مهدی، حالا همین نامم اینجا روزشه، میگه مهدی مال خدای پس فرداست. مهدی را شما با تاریخ معاصرتون با زمان معاصر نمیفهمید. نمونش هم شما ببینید الان واقعا این سخنرانیه که راجع به وجود مقدس حضرت میشه، دقت کنید با روایاتی که به ما دادن، این تقریبا روایت ها را سردش میکنند، خوردش میکنند. مثلا خب شما یه بار دیگه هم عرض کردم، میگه که مثلا زمانه طوری میشه که زمین زیر یاران مهدی در میپیچد. خود نا چی میفهمید؟ دارید که یک سال ده سال است، یعنی یک سال شما ظرفیتش زیاد میشه. خب حالا چرا؟ برای اینکه زمان میمیرد. اول میدونیم که در روایت داریم که حضرت شیطان را سر میبرند و اینا رو ما نفهمیم. شیطان یعنی چی؟ شیطان یعنی فردا 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 چیکار کنم، فردا چیکار کنم. بقیت الله یعنی بقا، همه چیز حال است، حضرت حق باقی است، مهدی به بقای الله، بقیت الله. اصلا این شعارشون اینه دیگه، میرن وامسن تکیه میدن به کعبه، این آیه رو میخونن بقیت الله خیر لکم. یهو خیلی بقیت اللهی که حضرت شعیب گفتن، یهو میاد بقیت الله اعظم میشه. اینجاست که هایدگر این خونه رو داشته است که بگه که آقا باید منتظر بمونید. آمادگر همون واژه منتظره. منتظر چی بمونی؟ منتظر فقط بمونی. اگه اون چیز معلومه، معلومه که منتظرش نمونیم، محققش میکنیم، محققش کنیم. و بدونیم روایت عجیبی داریم، اگر کسی نفهمد انتظار را در ظلمات به سر میبرد. شما روایت انتظار را منم جمع کردم حالا تو این جلد دوم مهدویت انشاءالله مدراهزه میکنی. داستان داره میگه اگه کسی در مقام انتظار نیست حتما در ظلمات زندگی میکنه. یعنی بنی امیه است. حالا پس انشاءالله این جمله رو دقت کنید که چرا اونایی که هایدگر را شناختن به راحتی تونستن اسلام امام را همون بدونن که آمادگریشون داره بهشون میگه این همونه، این ورود همونی است که ما میخوان. بله به نظر می رسد این، بله حالا من تذکر دادم اینجا که این فصله اینجوری، من خودم که داشتم مطالعه می کردم گفتم خب حالا ما بعد که این
فصل رو تموم کردیم چی به مردم دادی؟ یعنی مثلا شما یک ساعت حدودا اینجا حرف ما رو گوش دادی، خود من گفتم خود چی ما به اینا دادی؟ میبینید که گاهی اصلا انتظار این که یه چیزی بگیرید و برید نمیشه، فقط میشه یه حساسیتی در شما ایجاد بشه که توی حساسیت مطالب ها که میخواین تعقیب کنید با این حساسیت تعقیب کنید. من همینقدر میدونم، فقط هم دوباره تأکید میکنم، انشاءالله بازم شد صحبت میکنم که این دوتا آیتم باید روشن بشه. چه کار کنیم که به غرب دوباره بر نگردیم و چه کار کنیم که جایگزینی ما درست باشه؟ اگه این دوتا خوب کار بشه، من خودم معتقدم اون وقت میفهمید مهدویت یعنی چی. یعنی شما با این دوتا بعد ببینید مهدویت به شرطی که وقت مهدویت هم درست بفهمیم، وقت میفهمیم که چرا اینقدر ما میتونیم به مهدویت برای آینده تاریخ به شکل زنده و علمی، نه یه شکل عقیده ساده، امیدوار باشیم. خداوند انشاءالله من و شما را توفیق در تفکر عطا فرماید. صلی الله علی محمد.